أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله. تا آیه 23 رو خوندیم و مفاهیمش رو بررسی کردیم. انشاءالله ادامه بدیم، بلکه امروز بتونیم دور اولش رو به پایان برسونیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، آیا رسید به تو، آمد برای تو حکایت مهمانان ابراهیم، همان گرامیان؟ المکرمین صفت ضیفه، ضیف ابراهیم، المکرمین اون ضیف، مهمانان محترم ابراهیم، حکایت مهمانان محترم و مورد اکرام ابراهیم علیه السلام آیا به تو رسید؟ خطاب به پیغمبره. بعد شرح میده، اذ دخلوا علیه، شرح ماجرا اینه که داخل شدند بر او، یعنی مهمان شدن، وارد شدن بر او. فقالوا سلاما، سلامی به ابراهیم گفتند. قال سلامون، ابراهیم هم در جوابشون سلامی به اونها داد. قومون منکرون، سلامون قومون منکرون، جواب سلامشون رو داد و فرمود که گروهی هستید که نمیشناسمتون. کی هستید شما؟ قومون جماعتی هستید منکرون که برای من ناشناخته هستید. کی هستید شما؟ نمیگه اونا چه جوابی دادن، نشون میده که یا جوابی ندادن یا جوابی که دادن ابراهیم رو فعلا از ابهام خارج نکرد. فراغ الى اهلهی، پس ابراهیم به طور پنهانی به سوی اهل خود حرکت کرد، یعنی رفت مثلا پستوی خانه. فجاء بعجل سمین، سمین، پس آورد گوساله‌ای فربه را. جاء بعجل سمین یعنی رفت خلاصه پستوی خانه و تدارک دید یه گوساله فربهی رو ذبح کرد و پخت و آماده تناول کرد، با اون برگشت. خب این هم نکته داره دیگه، فراغ الى اهلهی، این که میگه پنهان، آرام و پنهان رفت به سوی اهل خودش، نکته جالبی داره. میگه یعنی از مهمان میخواست پذیرایی کنه، با سرصدا نبود که حالا بلکه اینا منصرفش کنن. دیدید دیگه، حالا یه وقتایی مهمان میاد خونه آدم، طرف میخواد یه چایی بیاره، میگه برم یه چایی بیارم دیگه، که نه بابا بشین زحمت نکش، نه بابا یه چایی دیگه، چایی که باید بریزم دیگه، نه بابا چایی تازه خوردم، زحمت نکش. حالا یه چایی یه کلی سرصدا میکنه، بلکه اینا نخواستن دیگه، این چایی هم ندادیم، ندادیم دیگه بهتر. این رفته گوساله بیاره، نگفته خب من برم یه گوساله بریون کنم بیارم. راغ الى اهله، یعنی همینجوری بی سرصدا پنهان رفت صحبت کرد که خلاصه باید از مهمونا پذیرایی کنیم، و یه گوساله فربهی رو ذبح کرد و کباب کرد و آماده تناول کرد و آورد. حالا اینم نکته ایست ها، خیلی حداقل برای خود من یه سوالیه که معروفه، میگن آقا گوشت گوساله نخورید و فلان، و گوشت گوساله رو خیلی تایید نمی کنن. قرآن کریم وقتی میگه ابراهیم علیه السلام رفته برای ضیافت در واقع مهمانان خودش، عجل سمین، یک گوساله فربه آورده، این نشون میده که یک غذای مطلوبی، یک طعام مطلوبی رو آماده کرده. خدا من اینجا برنگشته بگه کاش مثلا بره می آوردی، چرا؟ نه، عجل سمین. حتی خدا نکرده که مثلا نگم چی آورد، حالا ابراهیم گوساله داشته گوساله آورده، من چرا بگم رفت غذا آورد؟ نه، رفت عجل سمین آورد. این نشون میده که این ارزش غذایی خوبی داره. و حالا شاید بگیم حالا در مقایسه با نمیدونم بره و مرغ و چیزهای دیگه کسی بخواد یک اما اگری روش بذاره، ولی قرآن این رو یک طعام ارزشمند برای میزبانی کردن میدانه. حالا این که عجلم آورده، اینم نشون دهنده تعداد به نظر حقیر، یعنی مخاطب او دو نفر، سه نفر، پنج نفر نبوده، این جماعتی که بر او وارد شدن جماعتی بوده که ابراهیم علیه السلام چون اسرافکار که نبود که مثلا برای 3 نفر بره گوساله چاق رو بریان کنه بیاره، خب چیکارش کنن؟ خب این معلومه که جماعتی گروه زیادی بودن که میخواسته اونا رو سیر کنه، دیگه قضا بده به اینا، سفره ابراهیمی انداخته که خلاصه همتون بشینید و تناول کنید. چاق هم بوده، بله. این نشون میده که جمعیتی بودن این فرشتگانی که آمده بودن و خلاصه کار داشتن، یه لشکری بودن واسه خودشون، قومون منکرون. خود ابراهیم هم نمیگه مثلا نمیشناسم، یه قومون، قوم یه جماعتی هستن که هرچند که قوم تو عربی میگن 3 نفرم باشه میشه گفت قوم، اما تبادر قوم 3 نفر و 5 نفر و 10 نفر نیست، تبادر قوم بیش از این حرف هست. فقربه الیهم، این گوساله رو آورد و خلاصه چید تو سفره ها و نزدیک کرد که آقا بسم الله بفرمایید. دید خبری نشد، نگاه میکنن، قال الا تاکلوا، ما نمیخورید. فاوجس منهم خیفه، اینجا یه لحظه ابراهیم یه احساس یه جا خورد، این من برای اینا رفتم گوساله آوردن، یعنی اینجا متوجه شد که اینا آدم، بنی آدم نیستن. اینجا یه لحظه جا خورد، متوجه شد ماجرا چیه. قالوا لا تخف، گفتن نترس. حالا اونا هم نکردن میگن بابا ما از همون اول بگن ما آدم نیستیم، نمیخواد داری گوساله بریان کنی بیای، حالا بذار بعدش میبره انشالله احسان میکنه دیگه، چه کاریه. قالوا لا تخف، گفتن نترس. و بشروه به غلام علیم، و بشارت دادند او را به غلام، غلام یعنی پسر، به پسری دانا. به ابراهیم گفتن یه پسر دانایی انشالله بناس خدا به تو بده. فاقبلت امرأته فی صره، این نشون میده که خانم ایشون پشت پرده حاضر بوده و میشنیده، تو صحنه نبوده ولی داشته میشنیده. به محض اینکه به ایشون بشارت دادن به غلام من علیم، اقبلت امرأته فی صره، خانومش زود اومد تو صحنه، اقبلت وارد صحنه شد، رو کرد به خلاصه این قوم، فی صره، در حالی که میگفت ای به خدا مرجم بده، یعنی مثلا چجوری آخه میخواد خدا بگیم، و این صره یعنی یه دونی زدی خدا مرگم بده چجوری، که اینم خیلی قشنگ گفتن، میگه که خیلی ایشون زرنگ بود، حضرت ساره سلام الله علیها، ایشون خیلی هوشیار و زرنگ بود، چون اونا گفتن که آقا بشرو هو به غلام علیم، گفتن به ابراهیم میخواییم یک بشارت چی دادن، نگفتن که از ساره، خب سریع اومد جلو گویی خدا برگم بده آخه چجوری. فاقبلت امرأته فی صره فقالت، فسکت وجهها، یعنی یه فریادی زد اومد جلو، سکت وجهها، زد تو صورت خودش و قالت عجوز عقیم، گوخه من هم عجوزم یعنی پیر شدم، هم عقیمم، من اون موقعی که جوان بودم هم بچه دار نشدم، حالا چطور شده که قرار خدا به ابراهیم علیه السلام فرزندی بده از من؟ دیگه فرشته هم میگن روش رو زمین بفرمایی نزدن. قالو کذالک قال ربک، گفتن پروردگار تو این گونه گفت، پروردگار تو این گونه گفت، یعنی این گونه گفت که این غلام، این فرزند، بله تایید شد، از تو به ابراهیم داده خواهد شد. ببینید انه لحق مثل ما انکم، بفرمایید تنتقون، گفت دیگه، خدا گفت تموم شد. حالا من پیرم، نمیدونم عقیم بودم، ابراهیم انقدر سالشه، من انقدر، بذار که خدا گفت، وقتی خدا گفت دیگه این حرفا چی شد؟ تموم شد دیگه. قالو، اینا نگفتن نه ممکنه به لحاظ علمی ثابت شده که بابا، قالو کذالک قال ربک، خدا اینجوری گفت تموم دیگه، بحثی پشتش نیست. انه هو الحکیم العلیم، همانا او فقط حکیم علیم است، او هست که جوانه به همه چیز رو میدونه و علم ثابت به همه چیز داره. اما ابراهیم فهمیده بود که اینا نیومدن برای این بشارت فقط، اون اوجس منهم خیفه کار خودشو کرده بود، آیه لشکر فرشته اومدن به من بشارت بدن که خدا قراره به تو پسر بده. خب با یه نفرم میفرستادی میگفتی قبول بود دیگه، حالا دو نفر سه نفر میگن تنها نیان با هم بیان اب نداره. این همه فرشته اومدن به من بگن که خدا قراره بهت پسر بده. قال فما خطبكم ایها المرسلون. ابراهیم مثلا مثل اینکه اون بشارت را شنید و از روش چی شد؟ رد شد. گفت چیه کارتون؟ برای چی اومدید ای فرستادگان؟ امرتون، مأموریتتون چیه؟ قالو، گفتند انا ارسلنا الى قوم مجرمین. گفتند ما فرستاده شدیم به سوی قومی که مجرمند. لنرسل علیهم حجارتا من طین، تا ببارانیم بر سر اونها، ارسال کنیم، بیفکنیم بر سر اونها سنگهایی از گل را. حجارتا من طین، کلوخ، گلهای سنگ شده و سخت شده، که مسومتا عند ربک للمسرفین، سنگ گلهایی که علامت گذاری شده نزد پروردگارت برای مسرفها، اونایی که زیاده روی میکنن. خب حالا خدا بقیه ماجرا رو تعریف میکنه، میگه فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین. این اخرجنا دیگه ماضیه، انگار اون داستانی که داشت بین ابراهیم و این فرشتگان نقل میکرد کات میخوره، داره صحنه ای رو توصیف میکنه که اون اتفاق افتاد. چی شد؟ فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، ما بیرون کردیم هر کس از مؤمنین که در اون شهر بودند، در اون شهر مسرفین بودند، در اون شهر مجرمین بودند، که اینا شهر قوم لوط علیه السلام هست، حالا میگن صدوم، شهر قوم لوط علیه السلام هست. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. اینم بگیم، خدا میگه پس نیافتیم در آن شهر جز یک خانه از مسلمین، یعنی یک شهر جز یک خانه از مسلمین در اون شهر نیافتیم. و ترکنا فیها آیتن، کاری با اون شهر کردیم که بر جای گذاشتیم در اون شهر نشانه ای للذین یخافون العذاب العلیم، برای کسانی که از عذاب دردناک میترسن. این یه نشانه. ببینید شروعش با یه وعده بشارت است به ابراهیم علیه السلام، ادامهش با عذاب قوم لوطه. لوط از پیامبران نیست که زمان حضرت ابراهیم علیه السلام مأمور به رسالت بوده و حضرت ابراهیم در واقع تحت پوشش حضرت ابراهیم در شهر دیگری مشغول به هدایت و ارشاد مردم بوده، لذا این فرشتگان قبل از اینکه برن سراغ اون شهر و سراغ خود لوط علیه السلام، اول میان محضر کی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام، که بله ما مأموریم بریم خلاصه مردم شهر لوط را عذابشون کنیم، از جانب پروردگار مأموریم اونها را عذاب بکنیم. بله یک گروهی رو که مسلمان ها باشن، که یک خانه بودن، در واقع خانه خود لوط علیه السلام، به غیر از همسرش که قرآن اون رو از جهنمی ها معرفی میکنه، اما بقیه اهل خانه همراه خود لوط علیه السلام اینا رو نجات میدن و بقیه شهر همه گرفتار عذاب الهی میشن به وسیله باران سنگ ها. سنگ هایی که کیا حاملش بودن؟ این فرشتگان حاملش بودن و مأمور بودن که این سنگ ها رو بر سر قوم مصرف بزنن. حالا قرآن کریم که دیگه در جاهای دیگه توضیح داده که جرم اینها چه بوده، مهمترین گناهی که باعث شد اینها نتونستن در مسیر الهی قرار بگیرن زیاده روی در گناه جنسی بود، یعنی مشکلی که این قوم رو گرفتار کرد این بود، که حالا خدا در قرآن تعبیر میکنه که به هر حال انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء، یعنی اینا کسانی بودن که خلاصه اون گناه همجنس بازی، همجنس گرایی گرفتارشون کرده بود و اون طریق طبیعی تناسل و توالد رو در جامعه خودشون مسدود کرده بودن و به حدی رسونده بودن که دیگه حجت برشون تمام بود برای اینکه عذاب الهی برسه. این یک فراز. وفی موسا، این وفی موسا عطف به کجاست؟ ترکنا فیها آیتن للذین یخافون العذاب الالیم وفی موسا، یعنی ترکنا فی موسا آیتن. یعنی ماجرا میخوام یه آیه دیگه هم ذکر کنم از ماجرای موسا علیه السلام. این فیها به دو چیز میتونه فرض بشه، یکی بلده که اینها در واقع بلدی که مستفاد میشه، ارسلنا الى قوم مجرمین، که در واقع اینها رو بخوایم حجارت بر سرشون بریزیم، میگه فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین. این فیها میشه اون شهری که مصرفین توشن، ذکر نشده ولی از فهوا چی میشه؟ فهمیده میشه. بر همون اساس اینجا ترکنا فیها میتونه به اون شهره بخوره، میتونه به این داستان بخوره. نه نه نه، یعنی ترکنا یعنی باقی گذاشتیم آیه، یعنی در این اقدامی که انجام دادیم یه نشانه درست کردیم، در این اقدام عذاب للذین یخافون العذاب الالیم، در این اقدام عذابی که کردیم یه نشانه گذاشتیم برای قومی که اهل ترس از عذاب الالیم باشن. بله، کذالک قال ربک، بله درستش همینه، کذالک قال ربک. کتاب اصلاح بکنید لطفا، یعنی خطاب به همون جناب ساره سلام الله علیها است. حالا اتفاقا دیروز داشتم مرور میکردم آیات تورات رو، حتی شما بعضیاتون این کارو میتونید بکنید بعضیاتون نه، ولی خب به هر حال اتفاقا دیروز همین ماجرا رو داشتم میخوندم، تصادفا خیلی دور و برش اراجیف گفتن، خیلی این ماجرا رو، یعنی یه جوری به افتضاح کشیدن جریان حضرت لوط علیه السلام رو که دیگه هر چی تونستن خدا نگذره از کسانی که تحریف کردن و اونها رو به جزاشون برسونه، ولی اصل ماجرا رو نتونستن انکار کنن. یعنی اصل ماجرا بیان شده ولی تحریفات خیلی زیادی هم دور برش داره، از حضرت ساره، از حضرت هاجر، از حضرت ابراهیم، از خود جناب لوط علیه السلام و فرزندانشون. نه اون یک لطیفه ای بود، یعنی خواستم بگم که اینا کیو بشارت دادن؟ حضرت ابراهیم رو بشارت دادن، نگفتن که به ابراهیم که قرار است از ساره به تو فرزند بدیم، قرار یک فرزند، یک غلام علیمی خدا به شما بده. ساره مسلم گرفت که اگر قرار است غلام علیمی به ابراهیم داده شود از کیه؟ از منه. زود پرید جلو، جیغ کشید و زد تو صورتش، آخه من چطور ممکنه؟ عجوزم، عقیمم، پیر شدم، من خودم نابارور بودم، چطور ممکنه آخه همچین چیزی؟ اونا هم گفتن قالو کذالک قال ربک، پروردگار تو. حضرت اسماعیل، حضرت هاجر داشتن، بله حضرت ابراهیم داشتن، منتها بازم غلام علی میتونست برای بار دوم برای حضرت ابراهیم هم موضوعیت داشته باشه، چون حضرت هاجر رو به همراه حضرت اسماعیل به امر خدا برده بود به وادن غیر زیزرعن، اصلا اینا رو که برده بود کوچ داده بود در اون جایی که زندگی میکرد، بازم اون تنهایی بود و بازم اون نیاز به وارث احساس میشد و اینا همه بود. نمیگه غیر بیتن، یک بیت پیدا کردیم دیگه، غیر داره. فما وجدنا فیها غیر بیتن من المسلمین، پیدا نکردیم جز یه خانه از مسلمین. بله خب یه صلوات بفرستید. و فی موسی، و در موسی، در موسی ترکنا، در موسی آیتن للذین یخافون العذاب الالیم. تو چه جریانی از موسی؟ از ارسلناه الی فرعون، اون وقتی که فرستادیم موسی را به سوی فرعون، به سلطان مبین، همراه دلیل و حجتی روشنگر. فتولا به رکنه، فرعون به سبب اعتمادی که به رکن خیش داشت، رکن یعنی عده و عده، با اعتمادی که به عده و عده خیش داشت، تولا از موسی چه شد؟ روی گردان شد و قال، و گفت ساحر او مجنون. گفت ایشون یا ساحره یا مجنونه. مجنون یعنی جنیان بر او چی شدن؟ مسلط شدن. فاخذناه، این فرعون را، و جنوده، فنبذناهم فی الیم و هو ملیم. پس گرفتیم فرعون را و لشکریانش را، این که میگیم رکن عده و عده است به خاطر جنوده، گرفتیم او را و لشکریانش را، پس افکندیم آنها را در دریا در حالی که فرعون چه بود؟ ملامتگر خیش بود. یعنی اون موقعی که دیگه داشت غرق میشد داشت خودش رو چیکار میکرد؟ ملامت میکرد. اینم نمونه دوم. وفی عادن، ببین تمام این وفیها داره یک پیام رو در تمام این داستانها انتقال میده. وفی عادن یعنی ترکنا فی عادن آیتن للذین یخافون العذاب العلیم. این همه جا داره تکرار میشه. وفی عادن و در عاد کجا؟ اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم، اون وقتی که فرستادیم بر اونها باد عقیم را، یعنی باد نابارور را. گویا باد اقتضاش باروریه، باد گرده ها را حرکت میده، باد ابرها را حرکت میده، باد مأمور انتقال در واقع ابرها و باران و اینا. این ریح العقیمه، یعنی باد با برکتی نیست. ارسلنا علیهم الریح العقیم، چجور ریحی بود؟ ما تذر من شیء اتت علیه الا جعلته کرمیم. رها نکرد، رها نمی کند این باد هیچ چیزی را که اتت علیه، که بر اون وارد شود. این باد رها نمی کند هیچ چیزی را که بر اون وارد شود الا، مگر اینکه جعلته کرمیم، مگر اینکه اون رو قرار داد مانند خاکستر. یعنی یه بادی که بر هر جا وزید هر چه زیرش بود رو چه کار کرد؟ به خاکستر، تلی از خاکستر بدل کرد. اینم قوم عاد رو هم اینجوری عذاب کردیم. و فی ثمود، یعنی و ترکنا فی ثمود آیتا للذین یخافون العذاب العلیم. کجا؟ چطور؟ اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اون وقتی که به اونها گفته شد تا یه زمان مشخصی بهرمند باشید، بهشون فرصت داده شد. فعتوا عن امر ربهم، اینا تو اون زمان که داشتن امتحان می شدن و حق داشتن بهرمند باشن، از امر پروردگارشان چیکار کردن؟ سرکشی کردن، سرپیچی کردن، همون جریان ناقه. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، صاعقه اونها را گرفتار کرد در حالی که نظاره می کردن. تونستن وایسن؟ تونستن نجات پیدا کنن؟ فما استطاعوا من قیام، نتونستن بایستند. و ما کانو منتصرین، و نه کسی به فریادشون رسید و نتونستن فریادخواهی کنن، یاری طلبی کنن، نابود شدن. و قوم نوح من قبل، دیگه نمیگه و فی قوم نوح. چرا قوم نوح اسلوبشو تغییر داد؟ میخواد بره قبل، میگه قبل همه اینا قوم نوح را به یاد بیاورید. این که ما گفتیم قوم لوط، قوم فرعون، قوم لوط، فرعون، قوم عاد، قوم ثمود، قبل همه اینها کیا بودن؟ و قوم نوح من قبل، اونا را هم قبل از همه اینا نابود کرده بودیم. چرا؟ چون انهم کانوا قوما فاسقین، چون اونها قومی فاسق بودن. چند تا نمونه از عذابهای دنیوی میاره که در اینها آیه و نشانه است برای کسانی که از عذاب دردناک میترسند. تمام. و السماء بنیناها بعیدن، و آسمان را بنا کردیم آن را به عیدن با دستان. و سماع بنیناها به عیدن، یعنی آسمان را با دستان خودم چکار کردم؟ بنا کردم. دست که میگه منظورش یک چنین عضوی نیست، منظورش اون قدرت انجام کاره، اون قدرت انجام کاره. من قدرت این رو داشتم که آسمان رو بنا کردم. و سماع بنیناها بعیدن و انا لموسعون، و ما قطعا وسعت دهندگانیم. یعنی همونطوری که بنا کردیم، صفت ما این است که لحظه لحظه داریم چیکارش میکنیم؟ توسعش میدیم، داریم گسترش میدیم. و انا لموسعون که گفتیم همین آیه شاهدی است بر این که آسمان چیه؟ محدوده، آسمان محدوده، برخلاف اون چه که ما تصور میکنیم از آسمان که فرضی از محدودیت آسمان ما تو ذهنمون نداریم، اما در علم الهی آسمان محدوده و لحظه لحظه داره گسترش پیدا میکنه. حالا این که چطور گسترش پیدا میکنه، یک شمه ای از این جریان رو شما در خطبه اول نهج البلاغه میتونید ببینید، که در واقع در یک جای از قرآن خدا میفرماید آسمان و زمین کانتا رتقن ففتقناهما. اون چیزی که حالا امروز ازش تعبیر میشه به اون انفجار، انفجار اول، انفجار بزرگ، بیگ بنگ میگن، اون چیزی که به بیانی در قرآن و به بیانی در نهج البلاغه توضیح داده شده، یک انفجار عظیمی اتفاق افتاد و بعد لحظه لحظه همچنان این انفجاره، اجزایی که تو این انفجار از هم جدا شدن در حال چی هن؟ از هم فاصله گرفتن و گسترش یافتن. که حالا این دیگه فرایندش از توان تصور ما و در واقع درک حدودش از توان ما بیرونه، اما یه توصیفاتی ازش شما تو خطبه اول نهج البلاغه که خدای زمان توفیق داد تدریس هم کردیم، تو سایت هست، اونجا میشه به دست آورد. از وسعت دادن، چیزی که محدود نباشد امکان وسعت دادن ندارد. چیزی رو میتونیم وسعت بدیم که محدوده. پس این که خدا میگه و انا لموسعون، یعنی آسمان محدوده، ما داریم لحظه لحظه چیکارش میکنیم؟ گسترشش میدیم. بله؟ بله، در حال گسترشه دیگه. آسمان لحظه لحظه در حال گسترشه. حالا اینکه آسمان در حال گسترشه همون چیزی بود که ربطش دادم در همون آیه که و سماء ذات الحبوک یا و فی السماء رزقکم و ما توعدون. چرا آسمان باید گسترش پیدا کنه؟ چون ما توعدون، اون چیزی که خدا برای ابدیت ما در نظر گرفته کجاست؟ تو آسمانه. حالا چی در نظر گرفته؟ ما که فعلا نمیدونیم. فعلا آسمان چیه؟ مسدود رؤیت اون چه در آسمان هست، یعنی اسرار آسمان از ما الان مخفیه. الان ما از آسمان چی میبینیم؟ ستاره میبینیم، سیاره میبینیم، فضا میبینیم، اینا رو میبینیم. اما اینکه آسمان چه خبره و در دل خود چی داره، چی نهفته است، اون رو فقط خدا عالمه. و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون و الارض فرشناها. و زمین را فرشناها، یعنی چیکار کردیم؟ فرش کردیم، زیر پا بازش کردیم. فنعم الماهدون، و چه خوب مهیا کردیم. ماهد از مهیا کردن، تمهید مهیا کردن، ماهد یعنی کسی که مهیا میکنه. فنعم الماهدون، و ما چه خوب مهیا کردیم زمین را برای زندگی. زمین را برای زندگی چه خوب مهیا کردیم. زمین به هر حال از هر نظر برای زندگی انسان هماهنگه دیگه. حالا یه وقتایی توی شماها الحمدلله اهل مطالعه هستید، یه وقتایی آدم میخونه راجع به زمین و اون عجایبی که در دل زمین وجود داره و اون حرکتهایی که کره زمین انجام میده، این پدیده عجیب که ما داریم روی زندگی میکنیم، از هوا تنفس میکنیم، بارش داره، رویش داره، امکان شخم زدن داره، راهسازی داره، خانه سازی داره، معادن داره، صحرا داره، دریا داره، جنگل داره، دشت داره، اون چه که از نیاز برای انسان، زندگی انسان لازمه درش پیش بینی شده. والارض فرشناها فنعم الماهدون. یه وقتایی، حالا این حرف توی پرانتز باشه، یه وقتایی میگن که مثلا کسی داره یاد میکنه از یک دانشمندی که فرض بفرمایید یه چیزی را کشف کرده، یک دانشی را، یک پدیده را تو عالم کشف کرده. یعنی چقدر با عظمت از اون دانشمندی که یکی از پدیده های خلقت را چکار کرده؟ کشف کرده ما یاد میکنیم. یا اگر یه چیزی کشف شده، رو اون اومده یه کاری انجام داده، یه فراورده ای مثلا برای بشر از اون چه که خدا خلق کرده او به وجود آورده، اختراع کرده، یا راجبش تحلیل خیلی خوبی ارائه داده. دانشمندانی که یا کشف کردن یا اختراع کردن یا به خوبی تحلیل کردن و قوانین رو تبیین کردن و توضیح دادن، برای ما انسان‌ها چقدر قابل احترام و چقدر قابل تعظیمن. یه وقتایی آدم به خودش میگه که خب اون کسی که همه اینها را آفریده، ایجاد کرده، نه اینکه کشف کرده، نه اینکه تبیین کرده، نه اینکه اختراع کرده، یک دو تا چیز، تمام این عالم را خلق کرده، با دستان خودش آسمان را آفریده، خودش زمین را گسترده برای زندگی بشر، اونم به بهترین شکل ممکن، اون وقت صاحب این خلقت، میگم اگر اون دانشمند یه حرفی بزنه 100 دفعه تکرارش میکنیم، فلانی اینو گفته، صاحب این خلقت حرف زده، یه کتاب شده قرآن. ماها نمیفهمیم، کم میفهمیم، کم میدونیم که چه خبره در این قرآن، برای همین راهمونو طولانی میکنیم. طرف قرآن براش میخونی کسر شأنش میاد، یعنی که قرآن، آقا خدا در قرآن گفته، نعوذ بالله، انگار یه بیسوادی، یه ناتوانی، یه عاجزی، یه هیچی ندونی یه چیزی یه جایی گفته، بعد میگی مثلا فلان دانشمند اینو گفته، اینو مثلا نیوتن گفته، اینو مثلا انیشتین گفته، اینو مثلا ادیسون گفته، اینو فلانی گفته. ببینید چی گفته. آقا او یه چیزی از کل این خلقت رو کشف کرده، یا بر اساس اون چه خالق زمینش رو مهیا کرده بود یه چیزی اختراع کرده، یا یه تبیینی ارائه داده. صاحب این خلقت وقتی حرف میزنه، تو ببین باید چقدر احساس بکنی، که چقدر باید در مقابل این کلام احساس کوچکی کنی، خودت را و همه دانشمندان عالم را در مقابل کلام او هیچی ببینی. و بعد نکته اینجاست، اگه باشون صحبت کنی میگن خب آقا اون چه او اون دانشمند داره میگه، من میبینم بالاخره یک مشکلی از مشکلات دنیای منو داره حل میکنه، این میخواد برای من چه کار کنه؟ اینو نمیفهمیم ما. راه رو انسان طولانی میکنه، یعنی همین. نگاه کنید الان یه نمونه کوچک، بارها این رو اشاره کردم به بهانه های مختلف، یه نمونه کوچک. بشر با اون چه خودش داره تکاپو میکنه از علم و دانش بهش برسه، رسیده به اینجایی که امروز من و شما توشیم. علم و دانشی که بشر در اختیار گرفته برای بشر منافعی داره، ولی مزارش از منافعش بیشتره. صنعت را به وجود آورده، هواش آلوده کرده، تنفسش رو مشکل کرده، سلامتی خودش رو به چالش کشیده، نمیدونم اومده اتم را کشف کرده، بمب اتم را ساخته، نمیدونم رفته ارتباطات، صنعت ارتباطات رو گسترش داده، یکی یه گوشی دست بشر داده همه رو علاف کرده، زندگی همه رو به چالش کشیده، هیچ کس در آرامش نیست، هیچ کس نمیتونه. یعنی الان شما همین لحظه اراده کن که دیگه گوشی نداشته باشی، باید بری تو قاری چیزی زندگی کنی، اگر بخوای نون بخری باید گوشی داشته باشی. خب این چجور بشر خودشو در حصار علم خودش چکار کرده؟ زندانی کرده. علم دانش پیشرفته، ولی چون با تکاپوی غلط در راه غلط و اشتباه دنبال میشه، چون هدفش اشتباه در راهی شده، مبانیش اشتباهه، شیوه حرکتش اشتباهه، نتیجه میشه اسارت بیشتر. هرچه بیشتر میدانه بیشتر بدبخت میشه، هرچه بیشتر میفهمه بیشتر گرفتار میشه. مثلا قرار بوده جلوی بیماری را بگیره، گرفتاره، میاد جلوی این بیماری رو بگیره، از همون جلوگیری از یک بیماری بیماری خلق میکنه. خب حالا شما این رو مقایسه کنید با اون چه خدا برای این عالم پیش بینی کرده، اون با کتاب حاصل میشه. اون چیه؟ خیلی ساده تر از اونه که شما فکرش رو بکنید. مثالش هم انشاءالله براتون میزنم. نمونش اینه، حضرت سلیمان علیه السلام یک ولی الله، پیغمبر، حاکمه، جنیان در خدمت. آقا قواسی لازم نیست شما به قواسی کنید ته دریا ها، جنا میرن هرچی در رو گوهر میخوای میارن، بنایی ها با اینا، قواسی ها با اینا، حیوانات به خدمت، یعنی هدهد عامل امنیتی ایشونه، هدهد یه پرنده عامل امنیتی، عامل بررسی جهانی، یعنی میره در دنیا میگرده، میاد گزارش های لازم رو میاره، آقا فلانجا یک دولتی هست، این دولت دارن خورشید رو میپرستن، چیکار، تکلیف چیه، دستور چیه. بعد ایشون میخواد مثلا قدرت خود رو به رخ بکشه، میگه آ کی حاضره تخت بلقیس رو بیاره، بلقیس تو راه داره میرسه، کی حاضره تختش رو بیاره، که اومد اینجا تختش رو ببینه متوجه بشه با کی طرفه، و به خدا ایمان بیاره، متوجه قدرت الهی بشه. قال افریت من الجن، یکی از جنیا گفت من میارم. چقدر میاری؟ قبل که جلسه تمام بشه تخت حاضره. مثل این که سلیمان دلش آروم نگرفت. قال من اندهو علمون من الکتاب، یه کسی که علمی از کتاب داشت. گفت انا آتی که بهی من قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اینکه چشم تو به هم بزنی و دید تخت حاضره. این علمون من الکتابه، دنیا را داره با علمون من الکتاب مدیریت میکنه. صنعت جلوش لنگ میندازه، اتم جلوش لنگ میندازه، نمیدونم ارتباطات همینطور، همه اینا داره برای سلیمان علیه السلام همه تو مشتشه. به باد او میگه کجا برو، او میگه کجا ببارون، این عبد بره فلانجا یمن خشکه، آقا فلانجا خشکه، بره اونجا، او داره دستور میده. حالا شما برید با تکنولوژی برسید به اینجا، با اون چی که فکر میکنید علمه برسید به اینجا، خودتون رو دارید اسیر میکنید. میدونید امروز بشر شبیه کیه؟ بشر شبیه اونه. ما میگیم آقا انسان که راه میرود، این راه رفتن انسان بر پایه حل معادلات پیچیده ریاضی تو مغزشه. این حرفو قبلا بهتون زدم، تکراره. بر پایه حل معادلات پیچیده ریاضی تو مغزشه. غیر از اینه؟ آگاهان اینجا جواب منو بدن. اگه غیر از اینه بگید. اصلا مغز اگر نتونه فرمول‌های پیچیده ریاضی رو حل بکنه، شما تو راه رفتن نمیتونی تعادل داشته باشی. کجا پامو بذارم؟ این حرکت انسان روی دو پا، اعتدال انسان روی دو پا، چون طبیعیش اینه که آدم بیفته دیگه. این اعتدال انسان، حالا رو دو پا که بماند، رو دو تا پنجه پا، رو یه پنجه پا، این اعتدال انسان تو حرکت محصول اون سی پی یوئه که داره فرمول‌های پیچیده ریاضی رو چیکار میکنه؟ حل میکنه. حالا میبینیم یه آدمی تو راه رفتنش دچار چی شد؟ مشکل شد. مثلا نمیتونه راه بره. اعتدالش از دست میده، تعادلش از دست میده، میفته. میگن اینو باید ببریم براش کلاس ریاضی بذاریم. میبرنش سر کلاس‌های ریاضی، دانشمندان ریاضی رو میارن، هی به این یاد میدن چجوری باید فرمول‌های ریاضی رو حل بکنی. هر چقدر بیشتر بهش ریاضی یاد میدن، آیا بهتر را میره؟ میتونه بهتر را بره؟ آقا درست راه رفتن بر پایه حل معادلات ریاضیه، اما اگر کسی نمیتونه را بره، با ریاضی یاد دادن نمیشه درستش کرد. اون یه امری، عالم یه است، یه قسمت ناخودآگاه داره. اینکه شما بری قسمت‌های ناخودآگاه عالم رو باش بربری، این راه حل درستی نیست. همین چیزی که امروز بشر تو طب گرفتار همینه. میری میگی چشمم درد میکنه، آخرش کار به اینجا میکشه که با یه سوزنی از تو چشمت میخوان نمونه گیری کنن، اون نمونه رو برن زیر میکروسکوپ نگاه کنن ببینن چشه. بابا درسته چشمش درد میکنه، ولی خیلی وقتا علت تو چشم نیست. اگر این یه اصلاح تغذیه‌ای ساده داشته باشه مشکلش حل میشه. نمیدونی، ولی تو نمیدونی آقای طبیب، خانم طبیب، تو نمیدونی که اگر اون این چیزی رو که میخوره دیگه نخوره درست میشه. تو این علمو نداری، ولی تو نمیدونی اگر این نوشیدنی رو بخوره درست میشه. تو این علمو نداری، تو فقط فکر میکنی باید رو چشم او کار کنی. نمیدونی که یه وقتایی این کل به هم پیوسته است، عالم. اون نتیجه‌ای که شما می‌خوای به دست بیاری در یک حوزه، یه پیشرفت، آقا ما می‌خوایم مثلا الان ما می‌خوایم حمل و نقلمون رو راه بندازیم، نیاز به حمل و نقل داریم. خب اولا واقعا مبانی حمل و نقل چقدر، چقدر نیاز به حمل و نقل داریم؟ انقدر حمل و نقل رو گسترش دادیم که دیگه هیچ کی سر جای خودش نیست، هیچ کی تو محل خودش نیست، هیچ کی تو شهر خودش نیست، هیچ کی مسلط بر همسایه خودش دیگه کسی نمیشناسه. و بعد اومدی چه جوری درستش کردی؟ مثلا اتومبیل رو ساختیم، سوار میشیم میریم تقی میخوریم به هم پاره میشیم میافتیم، یک بار میافتیم، دو بار پاره میشیم میافتیم، سه بار، همینطور مرتب، فقط آمار کشته میدیم دیگه، عادت کردیم. خب تو آدم میده، آدم باید کشته بشه دیگه. یعنی شما پیشرفت میکنی، ولی یه جوری پیشرفت میکنی که بغل اون پیشرفتت کلی مشکل درست میشه. آقا شما مخالف تکنولوژی هستی؟ نه. مخالف صنعتی؟ نه. مخالف علم روزی؟ نه. ولی میگم اگر بشر تمرد نمی کرد از علوم الهی از اون چه خدا به او هدیه کرده بود در وحی، اگر بشر تمرد نمی کرد امروز اون چه را دارد به مراتب بیشتر از این رفاه را داشت، به مراتب بیشتر از این آرامش را داشت، این عوارض و بلایا و آفتهایی را که گرفتاره گرفتار نبود. راه علم و تکنولوژی و راه پیشرفت و صنعت و طب و اینها راه‌های بسیار ساده‌تر، کوتاه‌تر، منتج‌تر، مفیدتر دارد که در علم فعلی بشر نمی‌گنجد. چرا؟ چون بشر نمی‌خواد از انبیا بگیره، نمی‌خواد از کتاب بگیره. صاحب کتاب رو چی تلقی می‌کنه؟ نعوذ بالله یه بی سواد و امول. خدا حرف زده، برو بابا فلانی گفته، ها بابا این خدا خالقه، این همه خودش خلق کرده، او حرف زده، تو چطور یه دستی میگیری؟ تبیانن لکل شیء، تو با کتاب باشی خیلی چیزا درست میشه، خودت نمیدونی. حالا جالبه، همین صهیونیستا الان دنبال چی هن؟ فلسطین دنبال چی هن؟ میگن آقا سلیمان، ملک سلیمان، احیای ملک سلیمان، ملک سلیمان رو میخوان احیا بکنن. خب ملک سلیمان رو چجوری احیا کنی؟ اونا دارن میگردن دنبال اسناد و مدارک و فلان، در حالی که خدا میگه بابا این چند صد سال قبل قصه عوض شد. اون موقعی که پیغمبر اومد قرآن نازل شد، میگه که نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم، بعد میرسه به این واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. یعنی الان اینا به خیال ملک سلیمان دنبال نوشته های شیاطینند. اینا خیال میکنن اون چه که سلیمان رقم زد از اون ملک عجیب، اون مبتنی بر سحر بود و سحر را شیاطین تو جامعه ترویج کردن. اینا دنبال سحرن، فکر میکنن اون با سحر دنیا رو اونجوری کرد، در حالی که اون سحر نبود، اون کتاب بود. قسمت سحرش یک ابتلا بود، اون ابتلا را با اصل مال چکار کردن؟ خلط کردن، قاطی کردن. بگذاریم. بله، اصلا گفتیم آسمان از کجا شروع میشه؟ همین از زیر پای شما شروع میشه. آسمان کجاست؟ از کیلومتر هزار به بالا که نیست، آسمان از همین کف پای شما، زیر پای شما آغاز میشه به بالا. اون حقیقتی که قرار است به ما وعده داده شده تو این آسمان ذخیره است، سیوه. وقتی اون رونمایی میشه، زمین میشه اون زمینی که قرار ما بهشتمون در اینجاست. به آسمان ها گفتیم ما در همون صحبت ها، دامنه همین بهشتن، از سطح زمین آغاز میشه میره دیگه به بالا. و جنتن عرضها عرض السماء والارض، بهشتی که پهنه اون، گستره اون، گستره آسمان است و زمین. پس زمین از بهشت بیرون نیست، اما این منافاتی با این نداره که ما تو عدون کجاست؟ تو آسمانه، تو آسمان ذخیره است. آسمان الان بست است، نمیبینی. همین الان شما داری رو زمین را میری، اینا هست نمیبینی، در وقتش ظهور پیدا میکنه. خب و من کل شیء خلقنا زوجین و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون و الارض فرشناها فنعم الماهدون و من کل شیء خلقنا زوجین، از هر چیزی دو جفت، دو زوج آفریدیم. دو زوج نه اینکه دو تا دو تا، به هر کدوم داره میگه زوج، یه زوج نر، یه زوج کی؟ ماده. از هر چیزی زوجین آفریدیم، یعنی نر و ماده آفریدیم. خب این سه تا چیزو گفت، سه تا مطلب رو گفت. یک، مطلب اول، و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون. مطلب دوم، و الارض فرشناها فنعم الماهدون. مطلب سوم، و من کل شیء خلقنا زوجین. حالا راجع به هر سه تاش میگه لعلکم تذکرون. این لعلکم تذکرون فقط مال من کل شیء خلقنا زوجین نیست، مال هر سه تاست، هم آسمان، هم زمین، هم خلقت زوجین. حالا چرا میگه من کل شیء خلقنا زوجین؟ آسمان را، زمین را آفریدیم، بعد طوری خلقت را رقم زدیم که خودش بقای خودش را چیکار کنه؟ مدیریت کنه، حفظ کنه. زوجین یعنی انسان‌ها را نگاه می‌کنی، مرد و زن. حیوانات مرد و زن، گل‌ها و گیاهان نر و ماده. وقتی میگه من کل شیء خلقنا زوجین، یعنی همین سنگ و خاک و نمیدونم همین هم همه زوجینن، منتها هنوز فعلا من و شما درکی از زوج بودن سنگ که این سنگ نره این سنگ ماده است نداریم فعلا. خیلی خوب، حالا ما درک نداریم ولی نمیشه که نیست. من کل شیء خلقنا زوجین. بعد خدا میفهمد این ستا را گفتم بتون، چرا گفتم؟ لعلکم تذکرون، به این امید که متذکر شوید، از غفلت بفرمایید خارج شوید. ففروا الی الله، پس فرار کنید به سوی خدا. چرا فرار کنی؟ چون انی لکم منه نذیر مبین. میگه میخوام بهتون بگم من از جانب این خدایی که آسمان را با دست خودش خلق کرده، از جانب این خدایی که زمین را خودش گسترده و مهیای زندگی کرده، از جانب این خدایی که از هر چیز نر و ماده آفریده، دارم بهتون میگم بترسید و به سوی خودش فرار کنید. یعنی او برای بعد از حیات شما برنامه داره. فکر نکنید که این کارا رو کرده همینجوری باری به هر جهت، خب چیکار کنیم، بیکاریم، بذار یه آسمون درست کنیم، بذار یه زمین مهیا کنیم، بذار از هر چیزی زوجین خلق بکنیم، بعدش هم نگاه کنیم هیچی به هیچی. این کار داشته. هشدار میدم بهتون درباره این خدا، دقت کنید. و سماء بنیناها، این جمله رو کی داره میگه؟ و انا لموسه، اون این انا کیه؟ و الارض فرشناها کیه؟ من کل شیء خلقنا کی داره میگه؟ ففرو را کی داره میگه؟ پیغمبر. دقت کنید، ففرو الالله، نمیگه ففرو الینا، نمیگه به سوی ما فرار کنید، میگه فرار کنید به سوی الله. انی لکم منه نذیر مبین، من برای شما از جانب او هشدار دهنده ای آشکار هستم. پس این جمله شد مال کی؟ جمله پیغمبر متصل شد به جمله های خدا بدون هیچ کلمه واسطه ای. مثلا اینکه خدا جمله های خود رو بگه بعد بگه قل، بگو بشون ففرو، اینو نمیگه، قلو نداره. یا جمله های خود رو بگه بعد بگه قال، گفت بشون ففرو، این قاله رو نداره. یه جوری جمله بندی کرده که ما توقع داریم فرو کلام کی باشه ولی کلام کیه؟ یکی کرده کلام پیغمبر و خدا رو. پیغمبر میگه من دارم میگم. دیگه چجوری با تون حرف بزنم؟ چجوری به گوشتون برسونم که آقا فرو، فرار کنید به سوی او؟ یعنی اگر یک کسی عاقل باشه باید بترسه. یک کسی عاقل باشه باید بترسه. چه خبره؟ چیه این بالا سر من؟ چیه این زیر پای من؟ چیه این نظامی که تو عالم جاریه؟ مخلوقات اینا چیان؟ انسان یه مقدار به این تحمل کنه، فکر کنه، یه هولی وجودشو میگیره. کجاییم ما؟ کی هستیم ما؟ چه اتفاقی داره برای ما میفته؟ قراره چی بشه بعدش؟ یه جوری بعضی ها خیالشون راحته، آدم میمونه اینا چی فکر میکنن؟ خیلی نسبت به همه چیز ریلکس و آرامن. طبیعیه دیگه، ما آدمیم، به دنیا آمدیم، این مادرمه، این بابامه، منم که به دنیا آمدم، اینم که هلوه میخورم، اینم که سیبه، اینم که زیب زمینیه، اینم که زمینه، این که شخمه، این که راهه، این که آسمونه، اینم که خورشیده، اینم که ستاره هاست، اینم که ماهه، منم این وسط، تو کی؟ چه خبره اینجا؟ آدم تو یه جایی میره یه مقدار اوزار و غیر طبیعی میبینه، مثلا شما یه روز بری خونتون، فرض کنید یه روز بری خونتون ببینی که بدون اینکه هیچ کی تو خونه باشه بری ببینی که غذا رو گاز آماده، همه خونه مرتب شده، بعد هر کار بخوای بکنی میشه. چی میشه؟ هول برات میداره که چه خبری، کی بود اینجا؟ بابا یه نگاه بندازید، هول براتون میداره خدا شاهده. اگر انسان یکم خوب فکر کنه دنبال اینه که آه اینا از کجا چیکار کنیم، برای چی ما اینجاییم؟ میگه ففر رو الالله، همونی که اینا رو خلق کرده منو فرستاده، دارم بهتون میگم به سوی خودش فرار کنید. انی لکم منهو نذیر مبین، من برای شما از طرف او هشدار دهنده ای آشکار هستم. ولا تجعلوا مع الله اله آخر، و قرار ندهید با الله هیچ اله دیگری را. یعنی چی؟ یعنی به هر چی غیر او، به هر چی غیر او فرار کردی، به هر چیزی غیر او دلت رو بستی، گره زدی، خیالت رو با هر چی غیر او راحت کردی. ای خب پس اینم هست، یه بخشش پوله، ای پس یه بخشش اینه، یه بخشش اونه. به هر چی غیر او دلت رو خوش کردی، حس فرارت کم شد، این همون نقطه شرک. ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین ولا تجعلوا مع الله اله آخر. سوی یعنی این ترجمهش این میشه تو سیاق، یعنی به سوی کسی غیر او فرار نکنید، به چیزی غیر او دل نبندید، دل خوش نکنید، الهی دیگر با او قرار ندهید. انی لکم منه نذیر مبین، تکرار میکنم من برای شما از جانب او هشدار دهنده ای آشکار هستم. تمام؟ گفتم دیگه زوجین، یه بار شما میگی زوج و منظورت از زوج یه نر است و یه ماده، یه بار به همین یه دونه نر میگن چی؟ زوج. مثلا فرض کنید میگن که خب زوج و زوجه، باریکلا، میگن که نام همسر یا زوجت رو بنویس، نام زوجت را بنویس، زوج زوجه، چه زوجه، تموش. خب کذالک ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. این کذالک به چی اشاره میکنه؟ ببین قبلش چیزی که بخوای خدا فرو یه چیزی گفت، بعد میگه کذالک ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. یعنی یه چیزی بین اون آیه و این آیه فاصله است که گفته نشده. دقت کنید، پیغمبر گفت چی؟ فروا الى الله، لا تجعلوا مع الله اله آخر. دیگه بیان نکرد اینا در جواب این فروا چی گفتن، ولی بیان اونها رو از آیه بعدی میفهمیم. در جواب فروی پیغمبر و لا تجعلوی پیغمبر گفتن چی؟ گفتن طرف ساحره. چرا گفتن ساحره؟ یه جوری این حرفا داره تو مغز استخونشون فرو میره که هیچ جوره نمیتونن تحلیلش کنن، ردش کنن، مجبورن تهمتهایی بزنن ماورایی. این ساحره یا مجنونه یا داره ما را سحر میکنه با این حرفا، اینجوری خلع سلاحمون میکنه، یا جنیان بر او مسلطن دارن به جای او حرف میزنن که اینجوری ما خلع سلاح شدیم جلوش. یعنی بعد از اینکه پیغمبر گفت فرو، گفت لا تجعلو، اینا گفتن هو ساحرون او مجنون. حالا خدا میگه کذالک، همینطوری بوده همیشه، کذالک مانند همین عکس العمل که در مقابل پیغمبر نشون داده شد، ما اتى الذين من قبلهم من رسول، نیامده برای کسانی که قبل از ایشان بودند هیچ، بگید، پیغمبری الا قالوا ساحر او مجنون، جز این که گفتن ساحر بوده یا. میگه همین چیزی که الان میبینید جلو پیغمبر نشون دادن گفتن ساحره یا مجنونه، همیشه همین بوده، همیشه هر پیغمبری اومد وقتی رسون مطلب رو به اونجا که بابا من دارم هشدار میدم جدی بگیرید، گفتن یا ساحره یا مجنونه. بعد خدا سوال میکنه، میگه اتواصوا به، آیا اینها سفارش گرفتند، وصیت پذیرفتند به این سخن؟ یعنی آیا این یه وصیتی است که نسلا به نسل به هم منتقل میکنن که همه دارن همین حرف رو تکرار میکنن؟ اتواصوا به، یعنی اینا از قبلی ها سفارش گرفتن، قبلی ها از قبلی ها، قبلی ها از قبلی ها، اتواصوا به، آیا سفارش گرفتند که الان دارن اینطور موضع میگیرن در مقابل پیغمبر؟ بعد میگن بل هم قوم طاغون، میگه نه، ریشه اصلی سفارش گرفتن و اینا نیست، ریشه اصلی اینه که ایشان قومی طغیانگرند، قومی طغیانگرند، از حد گذروندند. حالا که اینطوره فتول عنه، کاش کسی بفهمه معنی این جمله چقدر سخته. فتول عنه، رو برگردون از اونها، به همونی که اومده میگه فر رو به اینها، ولشون کن. فتول عنهم فما انت بملوم، تو بابت رویگردانی از اینها مورد ملامت قرار نمیگیری. و ذکر، و تذکر بده. پس تول عنهم منافاتی با تذکر دادن ندارد. تول عنهم یعنی دیگه گیر اینا نباش که قبول میکنن یا قبول نمیکنن. و ذکر، تذکر بده. فَإِنَّ الذِّكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، پس همانا تذکر برای مؤمنین چیه؟ سودمنده. یعنی اونایی که ایمان میارن از تذکر بهره میبرند. یعنی فایده ی تذکر ایمان آوردنه. تو تذکر بده به این امید که ایمان بیاورند. اونایی که ایمان میارن از تذکر بهره میبرند. فَإِنَّ الذِّكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. حالا این آیات خاص، خدا میخواد یک قصه ای رو تعریف کنه که اصلا چی شد ما خلق کردیم، دنبال چی بودیم و شماها چه ذهنیتی باید راجع به خلقت داشته باشید. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یه بدونید من خلق نکردم جن و انس را الا این که عبد من بشن. لیعبدون، دقت کنید، یعبدون یعنی عبودیت، از عبد شدنه، الا اینکه عبد من بشن. حالا اگر کسی هم جایی نوشت یعبدون یعنی عبادت کنن، عبادت خودش اظهار عبودیته، یعنی عبادت از عبودیت جدا نیست. عبادت یعنی به یکی بگی عبدتم، این میشه عبادت. نماز عبادته، چرا؟ چون داری به یکی میگی عبدتم. عبد در مقابل چیه؟ در مقابل حره، آزاد. خدا میگه من جن و انس و خلق نکردم مگه برای اینکه عبد من بشن، اینا عبد من بشن. ما رابطه عبد و مولا را خوب اگر درک بکنیم اینو میفهمیم. ما تو فارسی میگیم بنده برده، ما برای بنده یک کلمه داریم، بنده به خودمون میگیم در مقابل کی؟ پروردگار. برده به کی میگیم؟ به انسانی که مالکش یه انسان دیگریه، به اون میگیم برده. تو عربی جفتش یک کلمه است، تو عربی بنده و برده تفکیک نداره، جفتش عبده، یعنی یک کلمه برای هر دوش استفاده میشه. فقط ما خواستیم احترام خودمون رو حفظ کنیم، اون ره رو برداشتیم گذاشتیم چی؟ نه، اون برده شده بنده. ما از این ملاحظه که بگذریم، ماها بردگان خداییم. این چقدر سخت شد دراتون؟ سخت شد؟ آها، بردگان. برده یعنی صاحب داریم، یعنی صاحب داریم، یعنی مالک داریم، یعنی کسی مال خودش نیست، همه صاحب دارن. این چیزیه که خدا میگه من خلق کردم که با اختیارت اینو بپذیری. امتحان ما پذیرش این بنده بودن است، من خودم هم خیلی زبونم نمیچرخه بگم برده بودنه، میترسم خیلی تبعات داشته باشه، ولی تهش همینه. پذیرش این عبد بودن است. قبول کنی عبدی. حالا قبول نکنیم عبدیم چی؟ آزادیم؟ نه، فقط دست و پا زدی، فقط قبول نکردی عبدی، ولی بازم عبدی. عبد طاغی، یاغی، عبدی که باید گوشش رو مالید. بفهم عبدی، برای همین خلقت کردم. فما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من خلق نکردم جن و انس را مگر برای اینکه عبد من باشن. عبد میخواستی از خودت برده خلق کردی، بنده خلق کردی که اینا چیکار کنن؟ واسط کار کنن، حالت جا بیارن، حس خوب بهت بدن، نمیدونم برات کاخ بسازن. ما اورید و من هم من رزق، هیچی نمیخوام ازشون. اینا باید بندگانی باشن که بفهمن من از این بنده چیزی که رزقم به حساب بیاد نمیخوام. ما اورید و من هم من، آخه چی میخواد به من بده؟ اونی که خودم خلقش کردم به من چی میخواد بده؟ میخواد برای من پول جور کنه، میخواد برای من کاری کنه که من خودم نمیتونم بکنم، میخواد برام آب بیاره، میخواد برام غذا بپزه، میخواد بیاد طعامو ماساژ بده، میخواد بیاد منو باد بزنه، میخواد بیاد سایه روی سرم بشه، میخواد تختمو مثلا بتکونه صبح به صبح. چی کار میخوای برای من بکنی؟ ما اورید و من هم من رزق، من از اینها رزقی نمیخوام. و ما اورید و ان یطعمون، خب رزق نمیخوای، حتما میخوای هی بهت بگن خدا خدا خدا. نکنه خدا خدا گفتن اینا قضای توه؟ اگر یه عده نباشن به تو خدا خدا بگن، تو چی میشی؟ کم کم گرسنه گرسنه گرسنه، بعدش هم سوء هاضمه میگیری، خدای نکرده فوت میکنی، طوری میشه. اینا رو خلق کرده، اینا تون تون تو رو صدا بزنن، نماز بخونن، ذکر بگن، عبادت کنن، فلان کنن که این بشه قضا. یه جور قضای دیگه، قضای خدایان اینه. بعد تو بخوری سیر شی؟ نه، اینم نمیخوام که به من طعامی بدهن. هیچی، من از اینا نه رزق میخوام، نه میخوام که طعام مرا بدهند. دلیل میاره ان الله هو الرزاق. چطور من از اینا رزق بخوام در حالی که رزاق الله خودش رزاقه؟ چطور من از اون رزق بخوام؟ اگر اون زوری داره من بهش دادم، جسمی داره من دادم، روحی داره من دادم، هر چی که داره که خب من دادم، که خودش مخلوق منه. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، ذو القوه المتین. خدا اون رزاق دارای قدرت با استحکامه. این سه تا آیه یک فلسفه ای از خلقت رو بیان کرد که خیلی جای تأمل داره. فلسفه خلقت عبودیت است و عبودیت نون خوروندن به خدا نیست، رزق دادن به خدا نیست، نجات دادن خدا از گرسنگی و تشنگی و بیچارگی و ضعف و ناتوانی نیست. پس چیست؟ پس چیست؟ تو که از ما رزق نمیخوای، تو که از ما طعامی نمیخوای، بعد میگی خلقتون کردم برده های من باشید، بنده های من باشید. چی پس میخوای؟ چیه تو این بردگی برای تو؟ چیه تو این بندگی برای تو؟ این همون چیزیه که به لفظ نمیگنجه، لفظی براش نیست. این همون چیزیه که وقتی بهش رسیدی میفهمی خودتی، میفهمی چرا هستی. دوست داره، هوا تو داره، جسم تو خودش داده، نون تو خودش میده، آب تو خودش میده، سقف بالا سر تو خودش خلق کرده، فرش زیر پا تو خودش پهن کرده، همه چی او داره به تو خدمت میکنه، بعد میگه تو عبد منی. آخه تو همش داری به ما لطف میکنی که ما چی کار کنیم برات؟ یه تو عبد من باش، همین، من احتیاجی بهت ندارم و عبد من باش. ولی میشه عبد من باشی؟ میشه بیای تو بغل خودم؟ میشه فرار کنی طرف خودم؟ چیه تو این عالم چه خبره؟ همه کار میکنه طرفش فرار کنیم، نمیکنیم. عبد هر چیزی میشیم غیر او. عبد خودمون میشیم، عبد پول میشیم، عبد پولدار میشیم، عبد قدرت میشیم، عبد قدرتمند میشیم، عبد آدمای مشهور میشیم، عبد شهرت میشیم، عبد شهوت میشیم. آرمون میاد عبد اونی بشیم که باید عبد او باشیم. ما فلسفه خلقتمون اینه. فلسفه خلقت یعنی در جای خود قرار گرفتن. فقط اینه. میگه ببین عبد منی؟ میگم بله عبد تو هم. میگه خب حالا برو لذت تو ببر، برو بهره مند باش، برو زندگی کن، برو رشد کن، برو کمالت تو دنبال کمالت باش، علم تو زیاد کن، قدرت تو زیاد کن، فرزندان تو زیاد کن، خانواده تو گسترش بده، رشد کن، درس بخون، اخلاق تو بهتر کن. خب اینا مال کیه؟ مال خودت. فقط ببین منو یادت نره، من صاحبتم، کارایی رو که من راضیم بکن، اینا تویی. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پس همانا برای ظالمان، ظالمان اینجا میشن کیا؟ اونایی که طوق عبودیت را به گردن نمیپذیرند. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا، برای اینها پیامدی وجود دارد، مثل ذنوب اصحابهم، مثل پیامدی که برای همکیشان و هممسلکان و همفکرانشون وجود داشت. فلا یستعجلون، پس عجله نکنند. فویلون للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون انما توعدون لصادق، پس وای برای کافران از آن روزی که به ایشان وعده داده می شود. اون روزی که تمام عالم، سر عالم اینه که برسی به فلسفه خلقتت، خودت را بیابی، اونجایی بایستی که باید باشی. تمام عالم برای همین طراحی شده، همه ی عالم، که به آغوش او فرار کنی از تباهی. از چی فرار کنم آخه؟ اون که نمیخواد تباه کنه. میگه ببین تو آغوش من نیای تباهی، تو بنده منی، بیا اینجا تباه نمیشی. برای بقا، برای خلود، برای جاودانگی در سعادت. صدق الله العلی العظیم. نه نه، محتوای تذکر آیات قبلشه. آیات قبل که گفت و سماع بنیناها، ما ببینید در فهم، در تطبیق ها و قرینه یابی های سیاقی عمدتا به قبل نظر میکنیم. چیزی گیرمون نیاد میریم بعد. سیاق یعنی قبل، نه یعنی بعد. یه وقت تو قبل چیزی گیرمون نمیاد میریم بعد. حرکت این شکلیه. اونی که بعده بهش میگن سباق. سیاق، سباق. سیاق بر سباق مقدمه. قبلش گفته لعلکم تذکرون دیگه، لعلکم تذکرون فذکر و ذکر، یعنی همون چیزی را که اینا تذکر نمیپذیرن اما تو مرتب چیکار کن؟ تذکر بده. عبادت علامت عبودیته. عبودیت تمام زندگی ماست. عبادت مناسک و علامتهای عبودیت ماست. نماز، روزه، حج، سایر عبادات، اینا مناسک و رفتارهایی است که نشون میده ما عبدیم. پس عبادت نشان دهنده عبودیت است. عبودیت کل زندگی ماست، عبادت نشانه اون عبودیته، بخشایی که ما اظهار میکنیم عبودیت خود را. تعلیل اینجا صدق نمیکنه. این تأکید داره میکنه اما تعلیل صدق نمیکنه. یعنی به علت این که من نظیرم، نه که شما فرار کنید به این علت، علت اونجا صدق نمیکنه. علت و معلولی رابطه تکوینیه. آره. حالا ببینید این ما یک چیزی باید ظاهرش رو بفهمیم، بعد برداشت هایی ازش داشته باشیم. بله، یعبدون بدون معرفت ممکن نیست، اما یعبدون یعنی یعرفون نه، یعبدون یعنی اظهار عبودیت. آره، اینو میگیریم. حالا بعد بگیم اما اظهار عبودیت بدون معرفت یا عبودیت بدون معرفت ممکن نیست. خواهش میکنم، خدا به شما قوت بده. خب اونی که پیچیده میشه در واقع اون جنبه مادی و عادیش پیچیده میشه که اون جنبه پایدار و ابدیش ظاهر بشه. حقیقت آسمان، حقیقت آسمان. حالا من نمیدونم، درکی ندارم ازش. خب ببینید، ماده ظاهر این حقیقته، ماده ظاهر این حقیقته، ولی باطن داره، هفت باطن داره تا عرش الهی. آسمان دو باطن آسمان اوله، آسمان سه باطن آسمان دومه. از سما که میگه ناظر به کل سماوات، نه یک سماوات.